بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت ابوالحسن الثالث امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری مراجع تقلید و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، درباره حقوق و اختیارات حکومت اسلامی و وظایفی که بر عهده دارد عرض کردیم که مهمترین وظیفه حکومت اسلامی از اون جهتی که اسلامی است این است که احکام و قوانین و سنت‌های دین را احیا کند و با احکام ضد دین و بدعت‌ها مبارزه کند. در این راستا به این مسئله پرداختیم که گاهی شبهاتی موجب این میشه که اهتمام کافی در احیای ارزش‌های دینی مبذول نشید. بحثی را منعقد کردیم در این باره که چه چیزهایی ممکنه موجب ترک سنت‌ها و خدای نکرده احیای بدعت‌ها بشه. از جمله به اینجا رسیدیم که یکی از چیزهایی که ممکنه موجب چنین انحرافی بشه مطلبی است که امروز به نام قرائت‌های مختلف در دین مطرح شده. وقتی گفته میشه که سنت‌های دینی سنت‌های اسلامی را احیا کنید، گاهی شنیده میشه که میگن کدام اسلام، کدام قرائت دین، و شما هر قرائتی را بگید میگن قرائت دیگری هم وجود داره، بنابراین ما نمیتونیم یک قرائت مشخصی را از دین بپذیریم. و عملا موجب این میشه که قرائت مشخصی به قول آقایون به دین نسبت داده نشه، چون قرائت‌های مختلفی است و همه اونها هم مقبول است. خب در این زمینه بحث‌های زیادی شده در همین چند سال اخیر. کتاب ها، مقالات کوچک و بزرگ بیشماری نوشته شده، ولی چون مجموع اینها یک بحث جامعی در سطح عموم مطرح نشده، مناسب دیدیم که چند جلسه درباره این مسئله بحث کنیم. البته طرح این بحث و اینکه ما ادعا کنیم بحث جامعی ارائه میدیم به این معنا نیست که همه جوانب این بحث با خصوصیات آکادمیکش اینجا مطرح بشه، بلکه سعی بر این است که اطراف و جوانب این مسئله به گونه ای که برای اکثر شنوندگان مفید باشه ارائه بشه. در جلسه قبل اشاره کردیم که اون چه امروز در ادبیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ما به نام قرائت‌های مختلف از دین مطرح میشه، این دستاورد فرهنگ غربی. مسئله ایست که سالیان دراز، بلکه به یک معنا قرنهاست که در اروپا مطرح شده، در اطرافش کارهای انجام گرفته. امروزه بعضی از اونها در اثر اختلاط فرهنگی یا عوامل دیگری ترجمه میشه و به صورت افکار نوعی از طرف بعضی اشخاص اینجا عرضه میشه. مردم هم خیال میکنن اینا یه مطالب جدیدیست، غافل از این که اینا بیش از 50 سال است که پروندش در غرب بسته شده، امروز به عنوان افکار نو در اینجا عرضه میشه. به هر حال وقتی یک مطلب جدیدی از فرهنگ بیگانه ای وارد یک جامعه ای میشیم، اگر یک زمینه مساعدی داشته باشیم، یک زمینه فرهنگی و ادبی مناسبی، زود رشد میکنه و مقبولیت پیدا میکنه. این بود که ما در جلسه گذشته اشاره کردیم به این که این مسئله یک سوابق فرهنگی در جامعه ما و در فرهنگ دینی ما داشته که به زودی رواج پیدا کرده و نوعی مقبولیت یافته. مبدأش از اینجاست که اون چه امروز به نام قرائت‌های مختلف از دین نامیده میشه یه لفظ نامعنوسی نیست. ما با قرائت‌های مختلف یک آشنایی ذهنی داریم. اشاره کردم که از صدر اسلام درباره آیات کریمه قرآن چیزی به نام قرائت‌های مختلف مطرح بوده که گاهی یک آیه ای به دو صورت قرائت می شدی. و به عنوان مثال واضحی که امروز هم هنوز شیوع داره، کلمه ملک یوم الدین و مالک یوم الدین را مثال زدن. مثال های فراوان دیگری هم هست. پس در ادبیات دینی ما واژه قرائت های مختلف یه چیز نامعنوسی نیست. از این زمینه فرهنگی استفاده میشه برای سرایت دادن این واژه، این اصطلاح، و تعمیم دادنش به مفاهیم دیگری. وقتی ما گفتیم یک لفظ ممکنه دو جور قرائت بشه، خب طبعا معناش هم ممکنه تفاوت پیدا بکنه، حالا کم یا زیاد. وقتی دو جور قرائت شد، به طور طبیعی ممکنه دو جور هم معنا داشته باشه اونایه. وقتی قرائت لفظی متعددی پذیرفته شد و معناش هم متفاوت بود، لازمش این است که معانی متعددی هم برای یک آیه قابل قبوله. از اینجا به یک مبحث دیگری سرایت داده میشه که گاهی یک لفظ هم ممکنه دو معنا داشته باشه و هر دو معناش مقبول باشه. این مسئله دومی است که به دنبال قرائت‌های متعدد مطرح میشه. سوم از اینجا فراتر میده و تنها به متون و دلائل لفظی بسنده نمیشه، حتی در مسائلی که دلائل غیر لفظی هم دارد، دلائل عقلی هم دارد، به اونجا هم سرایت داده میشه. گفته میشه وقتی در یک مسئله دو نظر مختلف، دو رأی مختلف وجود داره، مثل این است که یک آیه ای دو معنای مختلف داشته باشه. پس ممکن است در یک مسئله دو رأی مختلف باشه و هر دوش هم قابل قبول باشه. این یک نوع تعمیم جدیدی است که درباره قرائت‌های مختلف گفته میشه. یعنی چه؟ این که بگیم در فلان مسئله دو رأی متفاوت وجود دارد، منتها رأیی که ترجیحی بر هم دیگه نداره. یا بگیم قرائت متعددی وجود داریم. پس مفهوم قرائت تعمیم داده میشه و اونجایی که در مسئله دو نظریه مختلف وجود داشته باشه. بعد عرض کردیم که از اون جهت که دین دارای بخش‌های مختلفی است، مهمترین تقسیمی که در محتوای دین میشه این است که به اصول و فروع تقسیم میشه. اون چه ما بیشتر باش آشنا هستیم اختلاف در فروع است، در احکام. دو تا مجتهد فتواشون با هم تفاوت داره، میگن این مصداق اختلاف قرائت است. یعنی این مجتهد یک قرائتی دارد، اون مجتهد قرائت دیگری دارد. این در فروع دین است، در احکام عملی است. گاهی سرایت داده میشه حتی در اصول دین، در مسائل اعتقادی. آیا در اعتقادات هم میشه گفت قرائت‌های مختلف وجود داره؟ جواب این است که اون هم فی الجمله قابل تصوری. همونطور که ما در پاره ای از احکام فرعی اختلاف نظر بین صاحب نظران میبینیم، در پاره ای مسائل اعتقادی هم هرچند اندک شمار باشیم اختلافاتی وجود دارید. حالا به عنوان مثال، همه ما معتقدیم که بعد از مرگ و قبل از قیام قیامت ما یک عالم متوسطی داریم به نام عالم برزخ. انسان از این عالم که میره در عالم برزخ هست تا در روز قیامت که در عالم قیامت محشور بشیم. و از جمله ویژگی‌های عالم برزخ اینه که انسان در شب اول قبر مورد سؤال واقع میشه، و ان سؤال منکر و نکیر حق. این چیزیست که معمولا در وصیت‌ها هم می‌نویسن. ما شهادت میدیم توحید حق است، پیغمبر حق است، دین حق است، قرآن حق است، و از جمله شهادت میدیم که سؤال نکیر و منکر در شب اول قبر حق است. این اصل مسئله تقریبا یا تحقیقا یک مسئله ضروری است و هیچ جای بحث نداره. اما کیفیتش که شب اول قبل چجور مورد سوال واقع میشه؟ آیا دوباره روح برمیگرده به این بدن و دوباره این بدنی که در قبر گذاشته شده زنده میشه مثل آدمی که در این عالم زندگی میکنه؟ و سوال از این بدن انجام میگیری و با همین زبانی که در این بدن داره جواب میدی، با این گوش میشنوه، با این زبان هم جواب میدی، یا سوال فقط از روح هست؟ بدن نقشی نداره در سوال و جوابی که در عالم برزخ انجام میدی. یا راه سومی است، ما یک بدن برزخی یا بدن مثالی داریم که در عالم برزخ روح به بدن برزخی تعلق میگیره و سوال و جواب هم به وسیله بدن برزخی انجام میگیره. سه تا گزینه است. کمابیش بین صاحب نظران هر کدوم هم طرفداری داره. پس این میشه تعدد قرائت در یک مسئله اعتقادی. اعتقاد به اصل سؤال نکیر و منکر اجماعی است، اما کیفیتش مورد اختلافه که آیا با این بدن انجام میگیره یا با روح یا با بدن برزخی. حالا کدام حق است یا باطل فعلا در مقام جوابش نیستیم. منظورم مثالی بود برای اینکه در مسائل اعتقادی هم گاهی اختلاف نظر واقع میشه. پس جا داره که ما اصطلاح تعدد قرائت ها را به مسائل اعتقادی هم سرایت بدیم. در اینجا هم ممکنه تعدد قرائت وجود داشته، ولی همطور که یادتون هست انشاءالله در اون جلسه قبل عرض کردم، همه اینها به صورت موجبه جزئیه قابل قبول است، نه به صورت قضیه کلیه. یعنی ما در قرآن که 6000 و چند صد آیه هست، در چند کلمه که 1000 مجموع آیات قرآن هم نمیشه تعدد قرائات مقبول داریم. اینجور نیست که در هر آیه ای، در هر کلمه ای میشه چند جور قرائت کرد. اتفاقی یک کلمه ای ممکن است به وسیله قراء چند صورت قرائت شده باشه. گاهی قرائت هایی که قاریان مشهور دنیا میخونن میبینید یه آیه رو چند جور قرائت میکنن. این همون قرائت های مختلفی است که از قرآن هر شد، اما این معناش این نیست که هر کلمه ای رو در قرآن میشه چند جور بخونه. فعل جمله چنین چیزی وجود دارد که بعضی از آیات، بعضی از واژه ها، کلمات در قرآن چند جور قرائت شد. در قرائت های تعدد معنا هم این همین مطلب هست. عرض کردیم بعضی از آیات قرآن است که ممکن است احیانا لفظی دو تا معنا داشته باشه، هر دوش هم صحیح باشه، اما این معناش نیست که ما برای هر آیه ای بتونیم چند جور معنا ذکر کنیم، اونم به دلخواه. در اینجا هم وقتی میگیم در مسائل اعتقادی هم ممکن است تعدد قرائت وجود داشته باشه، یعنی تعدد آراء، چند جور، چند رأی، چند نظر وجود داشته باشه، این معناش این نیست که همه مسائل اعتقادی ما قابل تعدد آراء است، یعنی هیچ چیز مورد اجماعی و اتفاقی وجود نداره. این تصور، تصور باطلی است. در بین صدها اعتقاد یکی پیدا میشه که اختلاف نظری در کیفیتش وجود داشته باشه. همه اینها به اصطلاح منطقی به صورت موجب جزئی قابل قبولی، یعنی گاهی اتفاق می افتد که تعدد قرائتی، تعدد معنایی، تعدد تفسیری و تعدد رأی و نظری در مسائل اعتقادی هم وجود پیدا کند. پس این واژه قرائت در ادبیات ما، تعدد قرائت، یه چیزی است که سابقه داره، ذهن ما نامعنوس نیست. با توجه به این سابقه کسانی میتونن از این سابقه سوء استفاده کنن و معنای جدیدی را بهش تحمیل کنن و بگن این همون مطلب قبلی است، همون تعدد قرائاتیه که قبلا هم میگفتن. اینا عرض می کنم برای اینکه بعد بحث را خصوصیات شو خواستم مطرح کنم، شما سابقه ذهنی داشته باشید. علت این که این مغالطه امروز به سرعت رواج پیدا کرده و حتی بین کسانی که خودشون را صاحب نظر می دونن در این دام گرفتار شدند، مال همین سابقه فرهنگی است که در ادبیات ما بوده. تعدد قرائت یه چیز مقبولی بوده. یکی دیگه از واژه‌هایی که زمینه این مغالطات امروزی را فراهم می‌کنه، باز واژه‌هایی است که در مورد تفسیر و تأویل آیات قرآن و آیات متشابه وجود داره. همه شما کمابیش اینو شنیدید که گاهی میگن یک آیه دو جور تفسیر میشه، یا مفسرین اختلاف دارن، فلان مفسری این آیه رو یه جور تفسیر کرده، مفسری دیگری جور دیگری، و گاهی هم ترجیحی برایش ذکر نمیشه، میگن هر دو تفسیر ممکنه صحیح باشه. این نوعی زمینه را برای پذیرش تعدد قرائات و نهایتاً پلورالیسم دینی فراهم میکنه. در اینجا هم باز اشاره میکنیم که تعدد تفسیرها در آیات قرآن، اونها هم زمینه‌های محدودی داره. اینجور نیست که هر آیه ای قابل چند جور تفسیر باشه، اونم تفسیر دلخواه. و خوبه در همینجا اشاره کنم که در کنار این مفهوم مقبولی که ما از تفسیرهای متعدد داریم، یک واژه‌ای هم داریم که بار ارزشی منفی داره و نامقبوله. اون هم باش آشنا هستیم، میگن تفسیر به رأی. این هم همه مردم ما کم و بیش شنیدن که از روش‌های مذموم و نکوهیده و غیر مقبول در تفسیر قرآن یا تفسیر روایات، تفسیر به رأی است. یعنی کسی به دلخواه خودش یه معنایی برای آیه ذکر بکنه بدون اینکه قواعد و ضوابط عرفی و اصول محاوره باش تطابق داشته باشه. به دلخواه خودی، چون دلش میخواسته یه همچون معنایی از آیه بفهمه، میاد میگه این آیه قابل این تفسیرم هست، یا من این تفسیر را میپذیرم، یا قرائت من از این آیه این است. این خودش نشان دهنده این است که هر تفسیری مقبول نیست. بله ممکن است بعضی آیات دو تا تفسیر داشته باشه یا بین مفسرین اختلاف نظر وجود داشته باشه، اما این معناش نیست که اولا همه آیات تفاسیر متعدد داره و ثانیا به فرض اینکه هر آیه هم تفسیر متعدد داشت، اینجور نیست که به دلخواه بشه آیات تفسیر کرد. تفسیر باید ضابطه‌مند باشه. معنایی که برای ذکر میشه، تفسیری ذکر میشه، مستند به قواعد عرفی و اصول محاوره عقلایی باشه. به هر حال وجود تفسیرهای مختلف هم زمینه را برای پذیرش قرائت‌های مختلف از دین فراهم می‌کنه. باز چیز دیگری که زمینه را آماده می‌کنه وجود تأویل برای آیات قرآن است. وارد شدن در این بحث ما را از موضوع خیلی دور می‌کنه. من فقط به اشاره اکتفا می‌کنم. کلمه تأویل هم کم و بیش آشنا هستیم، میگن تفسیر و تأویل. گاهی تفسیر و تأویل را به یک معنا به کار میبرند. تأویل که میگن عیناً یعنی تفسیر، ولی گاهی تأویل را برای یک معنای خاصی برای ذکر میکنند، مخصوصا که در خود قرآن کریم کلمه تأویل مکرر آمده و ویژگی هایی برای تأویل قرآن ذکر شده. اون چه در قرآن آمده و بیشتر حالا مورد توجه هست و ارتباط پیدا میکنه با یک اصطلاح دیگری در آیه هفتم از سوره آل عمران است اگه اشتباه نکنم، درباره این که قرآن مشتمل بر محکمات و متشابهات است. منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کلمه تأویل در این آیه ذکر شده. بعد می‌فرماید و ما يعلم تأویله الا الله، یا الا الله و الراسخون في العلم، طبق اختلاف قرائت که بر راسخون في العلم عطف بر الله است یا وابش واب استیناف است و جمله از اینجا جدا میشه. به هر حال کلمه تأویل در این آیه دوبار ذکر شده که قرآن تأویلی دارد و کسانی که فتنجو هستند و کجندیش هستند، فی قلوبهم زیغ، در دلهاشون کجی و انحراف وجود داره، اینا میرن دنبال آیات متشابه برای دست یافتن به تأویل. پس تأویلی هست و کسانی دنبال دست یافتن به تأویل هستند، برای رسیدن به تأویل میرن سراغ آیات متشابه. وجود تأویل برای قرآن این یک زمینه ای را فراهم میکنه برای کسانی که بعدها بگن این آیه درسته که شما چنین برداشتی ازش کردید، ولی این یک تأویلی دارد که ما به اون تأویل معتقدیم. مخصوصا اینکه این کلمه تأویل با واژه‌ای که امروز در یه شاخه فلسفه یا معرفت شناسی یا فلسفه به طور مطلق مطرح شده به نام هرمنوتیک مناسبت داره. هرمنوتیک در واقع واژه‌اش اصلش معنای مشابه با تأویل داره. پس وجود کلمه تأویل در قرآن و در ادبیات دینی ما زمینه را فراهم می‌کنه برای اینکه کسانی که در صدد مغالطه هستند از این لفظ سوء استفاده کنند و بگن اون چیزی که امروز در جهان غرب به نام هرمنوتیک فلسفی مطرح میشی، امثال هایدگر و گادامر و دیگران طرفدارش هستند، این در قرآن هم هست و ما باید در مفاهیم دینی هم به کار ببریم و نتایجی که میخوان و ازش بگیرن. و از جمله باز واژه‌هایی که در ادبیات دینی ما وجود داره و مورد سوء استفاده واقع میشه همین کلمه متشابه هست. این آیه‌ای که تلاوت کردم، آیه‌ای که اوایل سوره آل عمران هست، میفرماید آیات قرآن دو دسته است. یک دسته آیات محکمات که اونها اصل قرآن است مادر آیات دیگر است، هن ام الکتاب. دسته دیگری از آیات متشابهات است. درباره اینکه فرق آیات محکم و متشابه چیه، چه تعریفی برای محکمات و متشابهات باید کرد، بحث‌های زیادی است که طبعا من اینجا نمیتونم الان بهش بپردازم. کسانی که دوست دارن میتونن به تفسیر المیزان و تفسیرهای مشابهش در زیر همین آیات سوره آل عمران مراجعه بفرمایید. به هر حال آیاتی هست که متشابه هست، متشابه از ماده شبه، شبهه و شباهت که همه اینا ریشش یکی هست گرفته شده. منظور آیاتی است که چند معنای مشابه هم میتونه داشته باشه. در واقع این متشابه که صفت آیات هست به قول ادبا وصف به حال متعلق است، یعنی آیات متشابهت معانی ها، آیاتی است که چند معنای مشابه هم یا معنایی که با هم اشتباه میشه داری. پس قرآن تصدیق میکند که یک سلسله آیات محکمات است که اینا چند معنای متشابه نداری، معانیش کاملا محکم، متقن و نفوذناپذیر و غیر قابل تشکیکی. ولی بعضی از آیات قرآن هست که متشابهه، یعنی قابل این است که چند معنا برای اون تصور شود و این معناها با هم شباهت داری. اون کسانی که حقیقت طلب نیستند بلکه کجندیشند، فی قلوبهم زیغ، در دلهاشون کجی و انحراف و بداندیشی وجود داره، اونها میرن سراغ آیات متشابه به خاطر اینکه مقاصد خودشون را با تحمیل معانی من درآوردی بر آیات متشابه قابل تأمین میبینن. اون آیات هست که میتونن بگن یک معنای دیگری هم دارد، برداشت دیگری هم ما ازش میکنیم و به اصطلاح امروزی ها قرائت دیگری هم دارد. به خاطر اینکه حقیقت را انکار کنن، ایجاد شبهه کنن، به تعبیر قرآن ابتغاء الفتنه، میخوان فتنه در دین ایجاد کنن، مردم را منحرف کنن از مسیر صحیح، میرن سراغ آیات متشابه. پس وجود آیات متشابه باز زمینه را فراهم میکنه برای اینکه کسانی بخوان برای پلورالیسم دینی و تعدد قرائت ها از این سوء استفاده کنن. این بخشی از زمینه های فرهنگی است برای پذیرش نظریه پلورالیسم دینی. میتونید اضافه کنید بر اینجا یه واژه دیگری هم که باز کم و بیش شما شنیدید و اون این است که قرآن یک ظاهری دارد و یک باطنی، و روایاتی هست که آیات قرآن گاهی تا 7 بطن دارد. این هم میگن وقتی یک آیه یک ظاهری دارد و باطنی، باطنش هم یه باطن دیگری تا 7 بطن، این همون است که ما میگیم 7 معنا داره. پس ممکن است یه آیه 7-8 معنا داشته باشه، همش هم صحیح باشه. تطبیق میشه بر نظریه پلورالیسم دینی، تعدد قرائت های مطلوب، چند قرائت که همش صحیح هست و احیانا ترجیحی هم بر هم دیگه نداره. این هم باید توجه داشته باشید که بطون قرآن هر چه باشد در جایی است که تضادی بین این بطون نیست. حالا چگونه این بطون رو میشه کشف کرد و اثبات کرد؟ قدر متیقنش از بیانات حضرات معصومینی. هیچ کسی دیگری نمیتونه ادعا کند که این بطن حتما برای قرآن ثابته. تعبدن میشه پذیرفت که چنین بطنی برای آیه وجود دارد. ولی به هر حال بطون آیات هر چه باشد معانی متضاد نیست. اینجور نیست که با همدیگه تضاد داشته باشند یا کلشون با ظاهر تضاد داشته باشید. معانی است که همش قابل جمع است. تناقضی بین مفاهیم نیست. تضادی بین اونا وجود نداره. یک معنای دقیق تری است در عمق یک معنای دیگری. حالا اگه فرصت بود من یک مثالی میزدم برای شما یه مقداری روشن‌تر بشه، ولی میبینم از مسئله دور میفتم. به هر حال اینو بپذیرید که بطون قرآن هر چه باشد و از هر راهی اثبات شود، در صورتی قابل پذیرش است که تضادی بین اونها نباشد و بطون هم با ظاهر قرآن تضاد نداشته باشد. معنایی است در شکم معنای دیگه و در درون یک معنای دیگه، معنایی لطیفتر، ظریفتر، ولی هیچ وقت با اون معنای اولی و ظاهری تضادی نداره. ولی کسانی که میخوان سوء استفاده کنند میگن نه، چند تا معنای متضاد را ما قابل قبول میدونیم و همه را به عنوان بطون قرآن میپذیریم. این هم یکی از زمینه های مغالطه در این مسئله. اون چی برای همه شما لازمه بهش توجه کنید و بارها هم من روش تکیه کردم، بار دیگه هم به عنوان یک اصل کلی در همه این موارد تأکید می کنم، اینه که همه اینها به صورت موجبه جزئیه قابل قبول است. یعنی گاهی در بعضی از آیات چند قرائت وجود دارد، گاهی یک لفظ میتواند دو معنای قابل قبول داشته باشد، گاهی یک مسئله میتواند دو پاسخ
مورد قبول که هر دوش کمابیش قابل قبول باشه و مردود نباشد. همه اینها به صورت موجب جزئیات، از هیچ کدام اینها قاعده کلی استنباط نمیشه.
نمیشه گفت چون یک آیه ای چند قرائت داره پس هر آیه ای را من هر جور دلم میخواد قرائت میکنم، یا چون یک آیه ای چند معنای قابل قبول داره پس همه آیات را ما دارای معانی متعدد میدونیم. این نتیجه گیری از رسواترین مغالطات منطقی است که از قضیه جزئیه هیچ وقت قاعده کلیه به دست نمیاد. این ها مطالبی بود که ما از لحاظ ادبیات خودمون باید بهش توجه داشته باشیم. اما مسئله دیگه این است که اصولا انگیزه طرح این مسئله از طرف کسانی که طرح کردن در جای خودش، در بستر خودش، در زادگاه خودش که مغرب زمین بوده چه بوده و علت سرایتش امروز به جامعه ما و وارد شدنش در فرهنگ ما چیه. این هم یه داستان مفصلی است که پرداختن به اون طول میکشه و ذکر شما را خسته میکنیم، ولی اجمالا اشاره بکنم. میدونید که در یک دورانی در مغرب زمین به خصوص در اروپا، اون وقتا هنوز آمریکا یا کشف نشده بود یا چیز قابل توجهی نبود، در یه دورانی که مغرب زمین همین اروپا بود، بلکه عمدتاً بخش غربی اروپا، بخش مرکزی و غربی، در اون دوران حاکمیت با مسیحیت بود در اونجا که یا مستقلن حکومت میکردن پاپ های کاتولیک و یا با کمک سلاطین دست نشونده یا همپیمانشون. و این دوران بسیاری مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برای جامعه اروپایی به وجود آورد و جنگ های بسیار طولانی را به دنبال داشت، معروف به قرون وسطا یا قرون تاریک. منظور همین عصری است که تقریبا تا قرن 15 16 میلادی کمابیش ادامه داشت. از قرن 16 به بعد یک تحول تقریبا همه جانبه ای در اروپا پدید آمد، البته تدریجا آغاز شد ولی کم کم فراگیر شد و همه عرصه های اجتماعی را فرا گرفت، هم فلسفه، هم دین، هم اقتصاد، هم سیاست و هم سایر عرصه های حقوقی و اجتماعی. مبدأ این حرکت به نام رنسانس معروفه، یعنی زایش نو، یعنی جامعه اروپایی از نو متولد میشه، یک عمری داشته که در تحت سیطره کلیسا و مسیحیت به سر می‌برده، در اون دوران به قول اونها خدا حاکم بوده. این عصری است که عکس العمل اون دوران طولانی قرون وسطاست و از این دوران دیگه انسان جای خدا می نشینه و جامعه از نو زایش جدیدی و تولد جدیدی پیدا می کنه. ویژگی این دوران به بعد را در ادبیات فلسفی به نام اومانیسم یا هیومانیسم، هیومانیسم یا اومانیسم تعبیر می کنند، یعنی انسان مداری. منظور اینه که قبلا خدا محور بود در اندیشه ها و افکار، از این پس دیگه محور انسان است. اندیشه های انسان، سلیقه های انسان، ارزش های انسانی، حقوق انسانی، و کم کم حرکت به این سوست که ما به جای اینکه ببینیم در مقابل خدا چه تکلیفی داریم، باید ببینیم انسان چه حقی دارد. از این از شروع میشه به اینکه انسان دنبال حقوق خودش برمیاد، دیگه دغدغه تکلیف نداری. به هر حال ویژگی‌های مختلفی داری. از این دوران رنسانس اصلا از زمینه‌هایی که برای این نهضت شروع شد این بود که اکتشافات علمی با محتوای کتاب مقدس با هم نمیخوند، سازگاری نداشت. یواش یواش روشن شد که نمیشه هم محتوای تورات و انجیل را پذیرفت و هم مطالبی که علم کشف میکنه. مثال معروفش همون داستان کشف حرکت زمین به دور خورشید هست که تا اون زمان میگفتن زمین مرکز عالم است و خورشید به دور زمین میچرخه. از اون زمان که دو کوپرنیک و کپلر و گالیله و دیگران کشف شد که مسئله برعکسه و این زمین و ستارگان هستند که به دور خورشید میچرخند. این را یک نوع تضاد بین دین و بین علم تلقی کرده. خب کسانی دفاعهایی کردند ولی به اینجا منحصر نشد. سایر مطالبی که در تورات انجیل بود، مخصوصا مطالب تحریف شده ای که ما هم اونها را تحریف شده میدونیم و از طرف خدا نمیدونیم، اینها دیدن با مسائل علمی سازگار نیست و بالاخره به این نتیجه رسیدن که یا باید عقل و علم را پذیرفت و دین را گذاشت کنار، یا باید دین را پذیرفت و از عقل و علم صرف نظر کرد. این یک گرایش مسلطی بود که در جامعه پدید آمد. به اصطلاح کسانی که دلسوز جامعه بودند و کمابیش اعتقادات دینیشون محفوظ بود و دلشون نمیخواست دین را از دست بدن، بالاخره دین هم میدونستن که آثار و ثمرات خوبی برای جامعه داریم، مخصوصا در زمینه مسائل اخلاقی و کنترل رفتارهای انسانها نقش مؤثری را داریم، نمیخواستن به این آسانی دین را از دست بدن. در صدد بر اومدن که راهی برای آشتی بین دین و علم، منظور از دین یعنی مسیحیتی که اون روز از طرف پاپ ها پذیرفته میشد و عمدتاً کلیسای کاتولیک اون را تأیید میکرد، منظور از دین اون بود، آشتی بدن اون دین مسیحی را با دستاوردهای علم. راه‌های مختلفی را پیمودند و این منشأ تحولاتی در معرفت دینی، در فلسفه، در کلام و شاخه‌های دیگری از علوم انسانی شد. این تحولات ادامه پیدا کرد تا در عصر ما امروز یک شاخه از فلسفه به نام فلسفه دین به وجود آمده که بحث می‌کنه درباره بسیاری از مطالبی که در دین مطرح میشیم، از جمله همین وحدت و کثرت دین است. این خودش یکی از مسائل فلسفه دینه. که آیا دین باید دین واحدی باشه، دین حق یکیست و سایر ادیان باطلن، یا نه ادیان متعددی ممکنه در کنار هم همه حق باشن. اون چه امروز به نام پلورالیسم دینی نامیده میشه، یعنی کثرت گرایی در دین، دینهای کثیر هم قابل قبول است. این یکی از مسائل فلسفه ای دین. یا بحث دیگری درباره اینکه زبان دین چه زبانی است. آیا زبان دین همین زبان عرفی واقع نماست، اون زبانی که ما انتظار داریم در محاوراتمون وقتی یک کسی حرف میزنه یک واقعیتی را میخواد نمایش بده، در زبانهای متعارفی که بین انسانها هست اینجوریست، هر کسی حرف میزنه دلش میخواد به طور متعارف همون محتوای اون کلام را به طرف القا کنه و طرف معتقد بشه که این واقعیت وجود داره. اینا میگن زبان واقع نما. ولی یه زبانهای دیگری هم کمابیش هست که در اجتماعات انسانی در تمدنها پذیرفته شده، مثلا زبان شعر. شعر هم مثلا شعر حافظ را ملاحظه بفرمایید، کتاب حافظ را باز کنید، خب کتاب فارسی است، لغاتش هم ما همه آشنا هستیم، اما بسیاری از اندیشمندان به خصوص عرفا و ادبای بزرگ ما معتقدند که اون معانی که از الفاظ کتاب حافظ عرف مردم میفهمند اینها مراد شاعر نبوده. اونجا که میگه اون تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند اشحالنا و احلام قبلت العذارا، منظورش همین می تلخ آب انگور مست کننده نیست، منظور از این می چیز دیگری است. و در این زمینه کتاب‌هایی در اصطلاحات عرفا و شعرا نوشتند که منظور از می چیه، منظور از ساغر چیه، صهبا چیه، ساقی چیه. اینا میگن یک زبان خاص، میگن شعر یک زبان خاصی داره غیر از زبان واقع نماست. و بالاخره زبان‌های سمبولیک، زبان‌هایی که رمزی است، یک لفظی را که ادا می‌کنن این یک معنای رمزی داره. سوال کردن، مسئله رو مطرح کردن که آیا کتاب مقدس که باز منظور همون تورات و انجیل عمدتاً، بعد البته تعمیمش به سایر کتاب‌های دینی هم میره، آیا مطالبی که در کتاب مقدس با این زبان بیان شده زبان واقع نماست؟ یعنی واقعا میخواد یک واقعیت خارجی را بیان کند یا یک زبان رمزی است، نوعی زبان سمبولیکی؟ خب بحث ما در چی بود؟ در این بود که کسانی در صدد برآمدند بین دین و علم آشتی بدن. یکی از راه‌هایی که انتخاب کردن این بود که گفتن اصلا زبان دین زبان دیگری است. این که شما می‌بینید مطلبی در تورات با کشفیات کوپرنیک با هم سازگار نیست، برای اینکه فکر کردید زبان تورات زبان واقع نماست. اما اگه تصور کردید که این زبان رمزی است، اصلا یه معنای دیگه منظورشی، اونطور که مثلا منظور از می و ساغر در کلمات شعرا و عرفای معنای دیگری است، اگر اینجور گفتیم که در دین هم کتاب‌های دینی یه معنای دیگری داره غیر از این معنایی که عموم مردم می‌فهمند، اون وقت دیگه این مشکل پیش نمیاد که بگیم که دین با علم مخالفت داره. نه، اصلا دین یه معنای دیگه میگه. حالا اون معنا چی هست بماند، باید صاحب نظرم برن کشف کنه. پس طرح مسئله زبان دین در کلام جدید و در فلسفه دین انگیزش این بود که یک راه حلی برای آشتی دادن مفاهیم دینی، یعنی مفاهیم تورات و انجیل، با کشفیات علمی پیدا بشه. و بالاخره یک راه دیگری این بود که گفتن الفاظ کتاب مقدس تأویلاتی دارد. قبلا اشاره کردم که لفظ تأویل و این اصطلاح در فرهنگ ما سابقه داره، ما کمابیش باش آشنا هستیم. اونها ادعا کردن که منظور از کتاب مقدس این معانی لفظی و ظاهری نیست، بلکه منظور تأویل آنهاست، که برمیگرده به این که نوعی زبان سمبولیک است، رمزی است برای یک معنای دیگری و اصلا این ظاهرش مراد نیست، فقط همون تأویل منظور است با طرد معنای ظاهری، چون معنای ظاهری نمی ساخت با کشفیات علمی. گفتن یه معنای دیگری منظور است و این الفاظ رمزی است برای اون معانی، یا زبان دین زبان سمبولیک است، زبان رمزی است، اشاره است به یه معنای دیگری، این معانی ظاهری مراد نیست. اینم یه راه حلی بود برای آشتی دادن علم با دین. و بالاخره نهایتاً به اینجا منجر شد، مخصوصاً با توجه به آثار شوم اجتماعی که بر نزاع‌های دینی در خود اروپا پدید آمد. می‌دونید که بعد از عهد رنسانس مسئله پروتستان مطرح شد، مارتین لوتر آلمانی و کالوین فرانسوی اینها اومدن و یک مذهب جدیدی را به نام پروتستان تأسیس کردند و آراء خاصی را مطرح کرد. اینها اومدن یک تفسیر خاصی برای کتاب مقدس ارائه دادن که با تفسیر کلیسای کاتولیک مخالف بود و کم کم طرفداران زیادی در کشورهای به خصوص شمال اروپا پیدا کردند و فرقه پروتستان شد یک فرقه عظیمی. بعد بین پروتستان ها و کاتولیک ها سالهای طولانی جنگ های عجیبی در گرفت و هنوز هم در بعضی از کشورهای اروپایی هنوز دنبالش ادامه داره. این داستان اختلافات پروتستان ها و کاتولیک ها رو در ایرلند هنوز هم تو اخبار میخونید، هر چند وقت یه بار اینا به جون هم میریزند و کشت و کشتار میکنند. هنوز هم آثار این اختلاف مذهبی در اروپا وجود دید. مصلحین جامعه گفتند برای اینکه این اختلافات برداشته بشه، این همه خون ریزی نشه، بیاییم بگیم آقا هم شما درست میگید هم شما، نگیم کاتولیک ها درست میگن و پروتستان ها همه ضد دینن و منحرفن و مبدع هستن، بدعت گذار هستن، برای عکسش بگیم هم کاتولیک ها درست میگن هم پروتستان ها هم ارتدوکس ها. و بالاخره هر کدوم از اینها ده ها فرقه فرعی پیدا کردن که امروز شاید حدود 1000 فرقه مسیحی در عالم شناخته شده است. بیش از 500 فرقه پروتستان وجود داره تنها. خب برای اینکه جنگ به اینها واقع نشه، اومدن این تئوری را مطرح کردن که اصلا همه دین ها درسته، آشتی کنید با هم، این همه دعوا نکنید که آیا تثلیث درسته یا نه، آیا این تثلیث حقیقی است یا مجازی است و چه تفسیری باید برای تثلیث ارائه داد. و میدونید که بعضی از فرقه‌های جدید مسیحیت اصلا تثلیث را منکر شدن، گفتن این چیزی است که بعدها در مسیحیت وارد شده و حق نام همین. به هر حال این تئوری پلورالیسم دینی و پذیرفتن قرائت‌های متعدد از دین یه انگیزه سیاسی اجتماعی هم داشت برای جلوگیری از جنگ‌ها و نزاع‌ها و خونریزی‌هایی که به نام دین انجام می‌گرفت. پس یک انگیزه داشت برای اصلاح در آشتی دادن دین با علم و فلسفه و عقل، چون می‌دیدند بعضی از مزامین تورات و انجیل با علم و عقل سازگار نیست، گفتند باید یک قرائت جدیدی از دین مطرح کرد که با علم سازگار باشد. یه انگیزه هم این اختلافات فرقه‌ای بود که موجب به جنگ‌های خانمان سوزی بین خود مسیحی‌ها فرقه‌های مختلفشون شده بود، چرا سه به سایر مذاهب گفتن راه حلش اینه که بگیم همه اینها درسته و حالا چه کار کنیم که بگیم مثلا هم توحید درسته هم تثلیث، هم یک خدایی درسته هم بی خدایی، هم بت‌پرستی. وقتی شد مذاهب همه درست باشه، باید بت‌پرستی هم درست باشه، بی خدایی هم باید درست باشه، انسان پرستی هم باید درست باشه. آخر مذاهبی در اروپا اختراع شده به نام انسان پرستی، اینا هم باید درست باشه. چه کار کنیم؟ تکلفات زیادی انجام دادن، آخرش بازگشتش به اینه که این که میگیم همه درسته، ما رو اینه که هیچ کدومش واقعیت نداریم. ولی چیزی که امر حقیقی باشد که جمع بین نقیضه نمیشه کرد. این که میگیم درسته مثل این است که یک کسی رنگ مثلا سبز رو دوست داره، یک کسی رنگ کرم رو دوست داره، یک رنگ صورتی رو دوست داره. این میگیم تو درست میگی، تو هم درست میگی، چون سلیقه‌ایه. اینجور نیست که یک واقعیتی داشته باشیم که رنگ سبز خوب است. خوب اونیه که میپسنده. اون کسی که سبز رو میپسنده خوب برای او همون رنگ سبزه. اون کسی که صورتی رو میپسنده خوب برای او همون رنگ صورتی است. پس هم این درسته هم اون درسته. درست در اینجا یعنی موافق سلیقه. دین هم یه امر سلیقه ایست، واقعیتی نداره. کسانی هستن سلیقه شو اینه که یه خدا داشته باشن، برای اونا خوب همونه، حقیقت هم هم. کسانی دوست دارن سه خدایی باشن، تثلیث میشه حق برای اونا، دین هم میشه برای اونا همون، اونم درست. درسته یعنی موافق ذوق شماست. ولی یک عامل دیگری که ما با او بسنجیم، یه معیاری که بسنجیم حق کدام است، باطل کدام، درست کدوم، نادرست کدام، نداریم، به خاطر اینکه اینا هیچ کدومش واقعیتی ندارد. این حاصل تلاش کسانی بود که برای پلورالیسم دینی و آشتی دادن فرقه‌های مختلف بهش منتهی شدن. مثل اینکه وقتی من گذشته، انشاءالله در جلسه بعد اگر حیاتی باشه و توفیقی ادامه بحث رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.